گوش به گوش، تا باشی آگاه، تا باشی هوشیار، تا باشی بیدار. گوش به گوش، زن ایرانی، مرد ایرانی، در زندگانی، های گوش به گوش، به گوش به گوش، به گوش به گوش، ترانه ها را، مقاله ها را، فسانه ها از رادیو پاس به گوش. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اور و یا رادیو لورا، لورا داسیه شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 1 مارس 2021 برابر با 11 اسفند ماه 1399 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. ترانه گل بامچال با صدای اکی بنایی.
Go on, go on.
توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. به گزارش ایران پرس نیوز، FATF ابزار دشمن در پیشتر کردن ابعاد بازی برجام. پذیرش مکانیزم های FATF شفافیت بخشی به ساز و کار دور زدن تحریم هاست و این کار عملا خودزنی و خودتحریمی است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی نوشت طی هفته های اخیر خصوصا پس از پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری امریکا و استقرار وی در کاخ سفید بار دیگر موضوع بررسی لوایح FITF مورد توجه محافل سیاسی و اقتصادی کشور قرار گرفته است. واشنگتن و متحدانش پیوستن ایران به لوایح و خصوصا تصویب پالرمو و CFT را پیش شرط هر گونه تعلیق تحریم های احتمالی علیه کشورمان دانسته و برخی در داخل نیز به صورت خواسته یا ناخواسته تصویب لوایح را یک الزام برای استمرار حیات اقتصادی و سیاسی کشور تلقی می کنند. سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در این خصوص در گفتگوی با اشاره به اینکه ما درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم و شفافیت بخشی به مکانیزم های دور زدن تحریم ها عملا خودزنی و خودتحریمی است گفت در واقع با پذیرش مکانیزم های FITF ما نشانه گیری دشمن در جنگ اقتصادی را دقیق تر می کنیم و این عامل می تواند اثر تحریم ظالمانه امریکایی را بر اقتصاد کشور سنگین کند. سردار جلالی ادامه داد واشنگتن و دو متحدان یعنی انگلیس و فرانسه به عنوان دو عضو دائمی دیگر در شورای امنیت همچنان در صددن گروه های مقاومت در منطقه را به جرم ایستادگی و ممانعت از پیاده سازی اهداف منطقه غرب تروریستی معرفی کرده و با استناد به مفاد کنوانسیون پالرمو زمینه تحریم هماهنگ جمعی و زیرساخته این گروه ها را فراهم آورند. نتانیاهو و برنامه اسرائیل برای ضربه زدن به رژیم ایران. نیروی هوایی اسرائیل از بلندی های جولان اقدام به انجام یک حمله موشکی به منطقه واقع در جنوب کرده است. نیروهای سپاه قدس و نیروهای حزب الله در این منطقه حضور دارند. از شمار تلفات احتمالی گزارشی منتشر نشده است. به گزارش دویچه وله آلمان پس از حمله هوایی امریکا به مواضع نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی در خاک سوریه و در نزدیکی مرز این کشور با عراق اکنون از حمله موشکی نیروی هوایی اسرائیل به منطقه در حوالی پایتخت سوریه سخن می رود. خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه اول مارس 2021 برابر با 11 اسفند یعنی امروز با انتشار گزارشی از دمشق از جمله از حمله موشکی اسرائیل به منطقه سید زینب واقع در جنوب پایتخت سوریه خبر داده است. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن در گزارشی که در این باره منتشر کرده مدعی شده است که هدف از این حملات مواضع نیروهای وابسته به سپاه قدس و حزب الله لبنان بوده است. افزودن بر آن خبرگزاری فرانسه از تشکیل جلسه امنیتی در اسرائیل خبر داده است. فرستنده دولتی کان اسرائیل اعلام کرده است که غروب یک شنبه 28 فوریه 12 اسفند جلسه با حضور مقامات ارشد امنیتی اسرائیل برگزار شده است. گفته می شود هدف از برگزاری این جلسه بررسی واکنش اسرائیل به حمله به کشتی خودروبر اسرائیلی MV هیلیوس ری بوده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در مصاحبه رادیویی رژیم ایران را مسئول انفجار در این کشتی در دریا عمان دانست و گفت اینکه عملیات از سوی حکومت ایران بود واضح است. ما در سراسر منطقه در حال ضربه زدن به آنها هستیم. حمایت تحلیلی دولت بایدن از اقدامات اسرائیل در سوریه. کرونا و حیرت جهانیان از مرد شورخانه جمهوری اسلامی. جهان از کنترل کرونا در ایران حیرت کرد. سعید نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی بدون ارائه هیچ گونه سند و دلیلی بار دیگر مدعی شد در دوران کرونا دنیا حیرت کرد، چه شد که در 2 ماه توانستیم مرگ و میر و اشغال تخت‌های بیمارستانی را به 1/5 برسانیم. به یک گزارش بهار نیوز، ادعای نمکی در حالی است که ایران همچنان یکی از بالاترین کشورها در مرگ و میر کرونایی و یکی از عقب مانده ترین کشورها در واکسیناسیون کرونا محسوب می شود. توییتی در سایت ایران پرس نیوز آمده بود که برادران قاچاقچی سپاه آتش جدید کرونا را در ایران برافروختند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بسته نشدن مرزها با وجود شیوع گسترده کرونا در خوزستان انتقاد کرده است. نمکی گفته کسانی که پروتکل‌ها را رعایت نکردند و مرزها را با وجود دستور رئیس جمهور نبستند، آتش جدید را برافروختند. او گفته در خوزستان خیز سنگینی از بیماری داریم و منشأ بیماری اکثرا ویروس جهش یافته است. با وجود این هنوز بازارها، تجمعها، دورهمیها و سفرها به صورت عادی برقرار است. سعید نمکی گفته در این ایام رفتن به کربلا و نجف ممکن است باعث خیز جدید بیماری در استانهای مرزی شود. او گفته من وزیر خبر ندارم در طول این سرزمین چه کسی از کجا وارد یا خارج می شود. چگونه می توانم بحران را مدیریت کنم؟ امکانات مرزها برای نگهداری بیماران در قرنطینه کافی نیست و وضعیت آبادان نگران کننده است. اخیراً موج تازه کرونا و شیوع ویروس جهش یافته شهرهای استان خوزستان را درگیر کرده و وضعیت اهواز از مرز قرمز هم گذشته است. و نمکی در توییتش گفته در کمتر از 1 هفته نمکی وزیر بهداشت 4 اسفند گفته شدم و جنازه جمع کن. جای وزیر بهداشت بگوید مدیر کل مردشورخانه. نمکی وزیر بهداشت 10 اسفند میگه جهان از کنترل کرونا در ایران حیرت کرد. یک رژیم جنایتکار و عقب افتاده. مردم تا کی باید زیر شکنجه این رژیم جنایتکار و دزد و قاتل باشند؟ وزیر ارتباطات گفته که فیلتر تلگرام نه تنها شکست خورد بلکه مانع رشد پیام رسانهای داخلی شد. 3 سال پس از فیلتر شدن تلگرام در ایران، جهرومی وزیر ارتباطات روز شنبه 9 اسفند اعلام کرد که این اقدام نه تنها نتیجه نداد بلکه جلوی رشد پیام رسانهای داخلی را هم گرفت. پیام رسانهای بومی زمانی که فعالیت خود را آغاز کردند توانستند 1.5 میلیون کاربر جذب کنند. پس از گذشت 1 سال تعداد کاربران آنها به 15 میلیون رسید. اما درست در همان سال و زمانی که پیام رسانها در رشد بودند، پیام رسان تلگرام با دستور قضایی فیلتر شد. فیلترینگ با رشد پیام رسان ها همزمان شد و مردم اینطور فکر کردند که حاکمیت از فیلتر تلگرام برای رشد پیام رسان های داخلی استفاده کرده است. این همزمانی را مردم را از پیوستن به پیام رسان های بومی که رشد ارگانیک و خوبی داشتند دچار تردید کرد. مدیران پیام رسان های داخلی اعتقاد دارند که فیلتر شدن تلگرام روند رشدشون را با وقفه مواجه کرده. نظر من از همین است که فرایند فیلترینگ به رشد پیام رسان ها ضربه زده. افزایش استفاده از فیلترینگ، فیلتر شکن در میان کاربران ایرانی چنان افزایش پیدا کرده که به اختلال در اینترنت و کند شدن آن در ایران منجر شد. وزیر ارتباطات حتی آن زمان هم اعتراف کرده بود که فیلتر شکن ها در حال ترویج هستند و مقابله با این حجم از فیلتر شکن ها کار ساده ای نیست. پایان بخش اخبار. صدای نرگس محمدی رو میشنویم.
15 آذر یعنی بلافاصله بعد از آزادیم یک ابلاغیه دریافت کردن و برای رسیدگی به اتهاماتی که به من وارد کردن در زندان زنجان که شرکت نکردم و دومین ابلاغیه برای 9 اسفند به دست من رسیده و من در این دادگاه هم شرکت نخواهم کرد. در واقع اتهام 5 اتهامی که توی این پرونده به من زده شده به موجب تحسنی هست که ما در اول دی ماه سال 98 بعد از کشتار خیابانی مردم در آبان ماه دست به تحسن زدیم. اقدامات غیرقانونی علیه ما توی زندان شد ولی ما قصدمون این بود که تحسن رو ادامه بدیم و اعتراض ما به سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در کشتار خیابانی و اشاعه خشونت در جامعه بود که مردمی که به دلیل گرانی بنزین به خاطر فقر به خاطر در واقع معیشتشون به خیابون‌ها اومده بودن و به سیاست‌های دولت داشتن اعتراض می‌کردن مورد هجوم بی‌رحمانه حکومت قرار گرفتن و 1500 نفر انسان کشته شد. یکی از اتهامات من این تحسن هست که من همچنان از این تحسن دفاع می‌کنم و این رو حق خودمون میدونم و در واقع یک اعتراض مدنی مسالمت آمیز بود نسبت به سیاست‌های سرکوبگرانه و استبدادی نظام جمهوری اسلامی ایران. در 3 دی به دروغ نامه ای از سوی اجرای احکام من ابلاغ شد توی زندان که من ملاقاتی با وکیلم دارم در حالی که اساساً این نامه کذب بود و من رو به دفتر رئیس زندان بردن. توهین‌های کلامی زیادی به من شد. ناچار اتاق رو ترک کردم. حین ترک ساختمون مورد تعرض فیزیکی قرار گرفتم. آنچنان که به دیوار کوبیده شدم و من به شدت خشمگین شدم. به شدت عصبانی شدم. چون تعرض فیزیکی به من شد. ببینید اگر من رو توی بند ابلاغ میکردن هر نوع چون من اعلام کرده بودم هر مجازاتی که باشه به موجب رأی دادگاه من تمکین خواهم کرد ولی من تحسن رو انجام میدم. هیچی به من ابلاغ نشد، هیچی به من گفته نشد، بلکه با حمله فیزیکی، بلکه با تعرض کلامی، بلکه با توهین پی در پی اون روز با من برخورد کردن. من بارها تلاش کردم به سمت در رفتم که از ساختمون بیام بیرون، بهشون گفتم که من برمیگردم توی بند، هر مجازاتی باشه قطعا حاضرم قبول بکنم، تحسنم رو ادامه میدم، اما شما با من قانونی برخورد بکنید. گوش ندادن. تعداد زیادی مردان در داخل ساختمون و بیرون ساختمون بودن، در ساختمون رو بسته بودن، با دست از پشت میکشیدن، از این طرف من به سمت در که میرفتم میومدن از پشت میگرفتن، به دیوار میکوبیدن، رو زمین میکشیدن، رو پله ها میکشیدن. من شالم افتاده بود، کتم از دستم افتاده بود و اینکه آنچنان شدت این برخورد با من زیاد بود و من آنچنان خشمگین بودم که واقعا فریاد میکشیدم. یه جایی که من از پله ها میخواستم بالا برم و من نمیرفتم، میگفتن که دستا شما گرفتیم، پاهاشم شما بگیریم بلند کنیم، پارچه سیاه روی سر من مینداختن. یعنی اینقدر اون صحنه واقعا برای من شوک آور بود و اینقدر در واقع نگران کننده و خشن بود که من قطعا در مقابلش مقاومت کردم. الان هم اعلام میکنم به هیچ عنوان تبعیت نکردم ازشون و چند بار به سمت در رفتم، اجازه ندادن، از پشت آقایون میومدن که بعضی از چهره ها رو هم الان من میشناسم، میدونم کیا هستن و میومدن منو میگرفتن و میکشیدن و میکوبیدن. تمام بدن من پر از کبودی بود. من چند بار تلاش کردم از در برم بیرون، اجازه ندادن. ناچار شدم برای باز کردن در و در اعتراض به تعرض‌هایی که من انجام می‌شد دستم رو چند بار کوبیدم به در که در شیشه بوز شکست و دستای من البته خون اومد. وارفارین می‌خوردم، خونریزی من خیلی شدید بود ولی علی‌رغم این همون دستای من که خون میومد رو مأمورین می‌گرفتن و می‌کشیدن منو. از یه ساختمون به یه ساختمون دیگه کشیدن بردن، از یه اتاق به یه اتاق دیگه کشیدن بردن، می‌کشیدن منو، به در می‌کوبیدن، به دیوار می‌کوبیدن، رو زمین می‌کشیدن. و اینها باعث شد که من اون روز واقعا خیلی عصبانی بودم. من یک صحنه رو به شما میگم. اون اینه که من امیدوارم که این صحنه رو دوربین های اوین قطعا گرفتن و روزی امیدوارم که این صحنه جایی پخش بشه که به شدت توهین‌آمیز و از نظر من یک تعرض بی‌شرمانه بود. وقتی خواستم من رو سوار دومین ماشین بکنم که جلوی پای من وایساد، من در اعتراض نشستم رو زمین، مقاومت کردم و گفتم با من تا زمانی که نگید با من میخواد چی کار بکنید من با شما هیچ کاری نمی کنم و هیچ جا نمیام، حتی حاضر نیستم یک کلمه حرفتون رو بشنوم. ناباورانه آقایون اومدن بدن من رو با دستاشون گرفتن و بلند کردن از روی زمین. هیچ تصویر دیگه جز این ندارم بهتون بگم، که خیلی متاسفم این مثال رو میزنم، خیلی توهین‌آمیز هست، ولی وقتی گوسفندا رو بلند میکنن از پشت و پرت میکنن توی وانت، من هیچ برداشت دیگه از این اون لحظه جز این ندارم که منو با سر پشت پژو پرت کردن. من با سر داشتم میرفتم توی ماشین، از ترس اینکه سرم به بدنی ماشین بخوره دستامو بالا آوردم، ساعت مچی بسیار محکمی داشتم، اون به بدنی ماشین خورد و همونجا پخ شد روی زمین، ساعت من از دستم افتاد. من نه شال داشتم نه کت داشتم، با یه بلوز و شلوار بودم و من مقاومت میکردم، نصف بدن من بیرون بود. آقایون بدن من رو از پایین بدنم گرفتن و بیشرمانه هلم دادن توی ماشین. پاهام رو نمی آوردم، روی پاهام نشستم و ماشین حرکت کرد، پشت در واقع دیوارهای 209 من رو بردن. خیلی متاسفم. وقتی توی ماشین نشسته بودم، آقای رئیس دستور دادن که در واقع رانندشون دو تا کنت بیاره. وقتی آوردن به من دستور دادن که کنت‌ها رو روشن کن، سیگار بکشیم. وقتی من قبول نکردم برگشتم گفتن اگه خودت نمی‌کشی سیگار من رو روشن کن. ببینید، من یک زنی هستم که در نظام جمهوری اسلامی ایران من بزرگ شدم. این تحقیرها، این توهین‌ها و این تعرض‌ها رو خیلی خوب می‌شناسم و خیلی خوب می‌دونم. اما من اعتراضم این هست. اولا چرا با دروغ منو از بند آوردین بیرون؟ دوما چرا تعرض کردید به من؟ سوما من بارها اصرار کردم که شما ابلاغ قانونی به من بکنید، هر مجازاتی رو قبول میکنم. چرا شما تعرضهای بیشرمانهی به من کردید؟ چرا مردهاتون اومدن این تعرضها رو کردن؟ چرا چنین تحقیرهایی رو علیه من روا داشتید؟ من تو نظام جمهوری اسلامی ایران از اول دبستان تا الان بزرگ شدم. من دانشگاه هم رو تو نظام جمهوری اسلامی ایران رفتم. چرا ما دخترها و پسرها اجازه نداشتیم توی کلاس برای حل مسائل فیزیک و ریاضی دو کلمه با هم دیگه حرف بزنیم؟ شما حدود شرعی رو جلو میکشید، شما احکام شرعی رو به ما حناق میکردید، شما ما رو کمیته انضباطی میکردید به دلیل اینکه حدود شرعی رو رعایت نکردیم. یک بام و دو هوا. چطور شد که ما توی زندان‌ها، توی سلول‌ها برای شما مباح شدیم؟ چطور اون حدود شرعی رو شما موظف نیستید رعایت بکنید؟ پس اون چی که میگفتید دروغ بود. بنابراین من نسبت به تعرض مردان نسبت به خودم به ویژه تأکید میکنم، نسبت به تعرض مردان حکومت دینی نسبت به خودم اعتراض دارم و در دادگاه شرکت نمی کنم. موهای ما حربه‌ای شده بود برای تهدید امنیت ما. یک سانت کوتاه بودن یا بلند بودن مانتوهای ما در واقع وسیله‌ای شده بود برای ارعاب و سرکوب ما. همه اینها رو به اسم حکومت دینی علیه ما انجام دادید. الان همون حکومت دینی برخوردهایی در زندانها با ما می کنه که نمونهش خانم نیلوفر بیانی هست، آخرین کسی که نامش اومد بیرون. و من بارها و بارها چه تو سلول‌های انفرادی چه توی بند عمومی زندان اوین، حتی تو بند عادی زنان زندان زنجان، من روایت‌هایی از تعرض‌های مردان حکومت جمهوری اسلام به ایران نسبت به زنان رو شاهد بودم و شنیدم. و من اجازه نمیدم این تعرض رو شما به نام حکومت، به نام نظم، به نام قانون یا به نام دین علیه ما زنها اعمال بکنید، برای اینکه این رو به عنوان یک وسیله برای ارعاب ما، حتی در بازگو کردن ما به جامعه شما بهره برداری میکنید، چون این ارعاب رو به جامعه تزریق میکنید که حکومت در برخورد با زنها هیچ حد و مرزی رو نمیشناسه. من از این رو من اعلام میکنم، من به شدت نسبت به رفتار جمهوری اسلامی ایران در 3 دی ماه و تعرض‌های بی‌شرمانه‌ای که نسبت من انجام شده به شدت شاکی هستم و اجازه نمیدم جمهوری اسلامی ایران جای شاکی و متهم رو عوض بکنه. توی این پرونده اعلام میکنم جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات و سازمان زندان‌های قوه قضاییه در جایگاه متهم هستن و من در جایگاه شاکی هستم. من روز اولی که وارد زندان زنجان شدم شکایتم رو دادم، شکایت من مورد قبول قرار نگرفته، اما شکایت وزارت اطلاعات و قوه قضاییه علیه من به سرعت به جریان افتاده. من تفهیم اتهام شدم در زندان زنجان و یک ماه و نیم بعد از آزادی بلافاصله به میز محاکمه فراخونده شدم. در حالی که در زندان زنجان پزشکی قانونی تمام بدن من رو عکس گرفته، فیلم گرفته، گزارش تهیه کرده، بیش از 23 الی 24 مورد آثار کبودی از گردن، سینه تا رون پای من که جای دست مردان حکومت جمهوری اسلامی ایران بوده ثبت و ضبط شده. من اون سند رو میخوام. من فیلم از ساعت 1:30 3 دی در زندان اوین تا ساعت 6 بعد از ظهر رو در محل‌های مختلف، ساختمان ریاست، اتاق ریاست، راهپله‌های ریاست، اجرای احکام و مقابل بند 209 و جاده‌های اوین تا حتی لحظه سوار کردنم به ون رو که با هجوم مردان امنیتی بود رو میخوام و به هیچ عنوان نه در این دادگاه شرکت میکنم نه از خودم دفاع میکنم. هر رأیی علیه من صادر بشه به هیچ عنوان تبعیت نخواهم کرد و به شدت نسبت به اون معترض هستم. اعتراض من تعرض مردان نظام جمهوری اسلامی ایران به زنان هست و من در قبال این پرونده سکوت و تبعیت نخواهم کرد.
ترانه از خون جوانان وطن لاله دمیده با صدای آیناز آبدینی. شنوندگان ارجمند، امروز بخش دیگری از کتاب جنس ضعیف را میشنویم.
نام کتاب جنس ضعیف، نویسنده اوریانا فالچی، ترجمه یغما گلروی، خانش هانا معصومی، بخش دوم، قسمت دوم. دویلیو با غرغر میگفت از مهمونی اون زنای پرچونه خسته شده و میخواد این مسافرت کسل کننده رو تموم کنه و برگرده روم. تو کشوری دیگه لاغر میتونست خودش رو با زنها سرگرم کنه، اما تو هند از این خبر رو نبود. زنای هند حتی از نگاه منظوردار یه مرد چیزی نمیفهمن. بعد پیاده شدن از هواپیما با اتوبوس به سمت هتل راه افتادیم. تو راه به یه فیل بزرگ و کاروان 12 تایی از شتورا برخوردیم. انگار که توی سیاره ناشناس قدم می‌گذاشتیم. با رسیدن به هتل تعجبمون بیشتر شد. هتل بزرگی بود. تا به اتاقم رسیدم با خانم مهاجره تماس گرفتم و قرار ملاقات گذاشتم. تلفن اتاق از آج خالص بود. روی میز تحریر کارت پستالی از عکس یه قصر بود که روش این رو نوشته بود: هنگام دیدار از جایپور در رامباگ در رامباد پالاس اقامت کنید. عالی جناب مهارجه جایپور قصر زیبایشان را برای رفاه بازدید کنندگان بدل به هتل کردند. زمین تنیس، زمین گلف و استخر در اختیار مسافرین قرار دارد. با هماهنگی قبلی شکار نیز امکان پذیر است. من تو قصر مهاراجه بودم. بعد دربون بهم گفت که سویت من همون جاییه که خانم مهاراجه 3 سال پیش توش میخوابیده. البته من پول زیادی براش داده بودم. سویت مهاراجه گرونتر بود و توش از یه تگزاسی که پیرهن هاوایی و شلوارک میپوشید پذیرایی میشد. بعد همون مردک شلوارک پوش با ذوق زیادی حموم سویت و وان سنگ مرمری سیاهش رو نشونم داد. تمام دیوارای حموم از آینه بودن و احتمالاً وقتی اون مردک یانکی تو وان دست و پا میزد تا بی نهایت منعکس میشد، چون موقع نشون دادن وام مدام بهم میگفت Very nice, huh? Very nice. یعنی خیلی قشنگه، نه؟ خیلی قشنگه. شیرای روشویی که مردک تگزاسی سیگار برگش رو توی اون خاموش میکرد از طلای ناب بودن. سویت زن دوم مهاراجه یکم از سویت زن اولش گرونتر بود. یعنی قیمت هر سویت نسبت به مقام و منزلت کسی که توش خوابیده بود فرق میکرد. زن اول مهاراجه که پیر و زشت شده بود دیگه اعتباری نداشت. زن دوم وضع بهتری داشت و سومی خیلی خیلی مهم بود. اسم زن سوم مهاراجه آشا بود. او یکی از معروفترین و خوشگلترین زنهای هند بود و حتی تو اروپا اون رو به خاطر قشنگی خودش و جواهراتش میشناختن. 600 تا خدمتکار تو قصر مهاراجه گوش به فرمانش بودن و فیلا مهمونای اون رو تو کاخ این و اون ور میبردن. چند تا رقاص هم تمام وقت براشون میرقصیدن. حدس دارم که سفر بین قصر مهاراجه تا ویلای فرمانداری خاطره تلخی براش باقی گذاشته. رفتم به سمت در خروجی هتل. دم در که یه روزی نگهبانای شمشیر به دست مهاراجه دو طرفش قرابال میدادن، یه زن و مرد توریست آمریکایی سر نرخ فیل سواری با فیلبان چکوچو نمیزدن. فیلبان قیمت یه ساعت فیل سواری رو 100 روپیه اعلام کرده بود و اون زن و شوهر که پیدا بود از اون جماعتی هن که فقط واسه خاطر فرستادن کارت پستال برای دوست و آشنا به این کشور و اون کشور سفر میکنن، 100 روپیه رو خیلی زیاد میدونستن. آخر کار با فیلبان به توافق رسیدن و شاد و شنگول سوار فیل شدن. دربون هتل برام گفت که مهاراجه قبلا فقط واسه شکار ببر 75 تا فیل و برای چوگانبازی 150 رأس اسب داشته، اما از وقتی قانون ممنوعیت سلطه مهاراجه ها تصویب شد اونم مجبور شده از تعداد فیلا و اسباش کم کنه و فقط با 15 تا فیل و 40 تا اسب سر کنه. اما خرج نگه داشتن همونها هم براش سنگین بوده و حالا تنها 3 تا فیل داره. البته دربون اضافه کرد که 3 تا فیل هم خیلی کم نیست، مخصوصا اگه بدونی مهاراجه میسور قبلا 600 تا فیل داشته و حالا تنها صاحب یه فیله که اونم از زور گرسنگی در حال سقط شدنه. پرسیدم مهاراجه هنوز یه مرد ثروتمند به حساب میاد؟ گفت مهاراجه مجبور مالیات زیادی بده، واسه همین از قصرش گذشته. با دویلیو سوار تاکسی شدیم تا بریم به دیدن زن مهاراجه. سعی کردم راننده تاکسی رو به حرف بکشم. می گفت من که از کار مهاراجه سر در نمیارم. اون کلی از هتل پول در میاره و هنوز بزرگترین کلکسیون مروارید از زمرد دنیا رو صاحبه. اما خودش رانندگی میکنه و راننده مخصوص نمیگیره. شاید از اینکه جایپور رو ازش گرفتن شاکیه. پیشتر از این تمام زمینه و محصول و مردم اینجا مال اون بود. آدم بدی نیست. اگه تو انتخابات شرکت کنه من بهش رأی میدم. ولی انگار اهل سیاست نیست و چشمش تنها دنبال سفیر کبیر شدنه. تاکسی تو درگه شنی جلو میرفت و جایپور کم کم به یه لکه صورتی وسط اون دریا بدل میشد. غیر تاکسی ما ماشین دیگه ای تو مسیر ندیدیم. تنها شتر بود و شتر. راننده برامون گفت که مهاراجه عقیده داره ماشین زیادی به جاذبه های توریستی لطمه میزنه. خونه های توسری خورده صورتی توی مسیر چشمگیر بودن. رو سقف یکیشون گاوی به چشم خورد که معلوم نبود چجوری خودش رو روی پشت بوم رسونده. رسیدیم به ویلای مهارجه. این ویلا که تا سال 57 خالی بود 10 دقیقه با کاخ رامباد فاصله داشت و یه زمانی سفارت یک کشور خارجی بود. 7 تا اتاق خواب و یه سالن غذاخوری داشت با 2 تا هال و 15 تا اتاق مهمون. 30 تا خدمتکار کارهای مختلف ویلا رو سر و سامون می دادن. جلوی در ورودی پسر مهاراجه که محصول ازدواج دومش بود اومد به استقبالمون و گفت خانم مهاراجه تا چند دقیقه دیگه ما رو میبینه. تو باغ ویلا با یه زن انگلیسی مو قرمز و یه زن دیگه با موهای بنفش برخورد کردیم که معلوم شد مهمونای زن مهاراجه‌ن. یکم بعد اون زن از راه رسید. ساری عجیب و غریبی پوشیده بود. موهای سیاه و قشنگش رو روی شونه‌هاش ریخته بود و حتی یه تیکه از کلکسیون جواهراتش بهش آویزون نبود. اثری از آرایش روی پوست بلوطیش نداشت و حتی از خال معروف و قرمز وسط پیشونی خبری نبود. کلن شبیه زنهای هندی نبود. به زن میلیونری میمونست که پوستش رو روی عرشه قایق تفریحیش برونزه کرده و لباس ساری رو هم فقط واسه سرگرمی پوشیده. یه دوربین عکاسی تو دستش داشت. تعارف اون که بشینیم و از ویلیا خواست نگاهی به دوربین عکاسیش که خراب شده بود بندازه. خیلی خوب و با یه لحشه آکسفوردی انگلیسی حرف می زد. حرف ره رو با یه ته لحشه فرانسه تلفظ می کرد که یادگار روزای تحصیلش توی سوئیس بود. چشمای درشتش رو به من دوخته بود و سعی می کرد بفهمه چی باعث شده سراغ اون برم. ولی ترجیح می داد چیزی در این باره ازم نپرسه. از هر دری گپ زدیم. از سفرای دم به دم اون و از این که تو فصل بارون به اروپا میاد و همیشه سری به پاریس میزنه تا واسه خودش شلوار شکار سفارش بده و گاهی چند وقتی رو تو آپارتمانی که تو سسکس انگلیس داره میمونه. به نظر میمد دوست داره یه چیزی ازم بپرسه و با خودش کلنجار بیره که حرفش رو بزنه یا نه. آخرش طاقت نیورد و گفت شما تو قصر اقامت دارید درسته؟ جواب دادم بله خانم. پرسید اتاق خوبی بهتون دادن؟ نمیدونستم باید بهش بگم تو سویت سابق اون میمونم یا نه. جواب دادم بله اتاق خوبیه ممنون. پرسید اتاقتون کدوم سمت قصر، چپ یا راست؟ جواب دادم نمیدونم خانم، چون این قصر خیلی بزرگه و پرسید بله خیلی زیباست و خیلی بزرگ، سویت من رو به شما ندادن؟ جواب دادم نه فکر نمی کنم، اتاق زیاد بزرگی نیست. پرسید تو اتاق سابق شوهرم کی ساکنه؟ جواب دادم هیچ کس خانم، یعنی به گمونم هیچ کس. گفت اتاق خیلی زیباییه. جواب دادم بله خیلی زیباست. پرسید پس اون اتاق رو دیدین؟ جواب دادم البته، به تمام قصد سرک کشیدم ولی تو سویت شما و مهاراجه کسی اقامت نداشت. گفت مهاراجه و پسرش با زمان جلو میرن و از دست دادن قصد براشون مهم نیست، ولی من همه ی قلب و روحم رو توی اون قصد جا گذاشتم. جای قشنگیه واقعا، نه؟ جواب دادم بله، اما ویلای امروزی شما هم خیلی زیباست. انگار که جمله آخر من رو نشنیده باشه به حرفش ادامه داد اون آبنمای وسط سالن نشیمن رو دیدیم؟ من اون حوض و فواره هاش رو دیده بودم، اما پسر مهاراجه اونجا رو به یه بار بدل کرده بود. حالا اون بار پر بود از دخترای آمریکایی که موقع سرکشیدن اسکاچ زیر لب میگفتن very nice, very nice. زن مهاراجه ادامه داد مجبور شدیم تمام اساسیه و مبلمان رو تو قصر باقی بذاریم، چون پسر مهاراجه اعتقاد داشت بدون اون اساسیه راه انداختن هتل یه کار بیمورده. راستی گفتین اتاقتون کدوم سمت هتله؟ این دفعه دست به دامن 280 میلیون خدایی شدم که از کشور هند حمایت میکنن. خدایان به هم جواب مثبت دادن و فرشته نجات به شکل یه مرد تو لباس ورزشی آبی جلومون سبز شد. یه مرد بلند بالای کمی چاق که نرمش کنون رو پنجه های پاش بالا و پایین میپرید. روبروی من و خانم مهاراجه وایساد و گفت سلام، حالتون چطوره؟ دارم ورزش میکنم تا بلکه شکمم یکم کوچیک بشه. در حال گفتن این جمله و همونطور که پایین و بالا میپرید دستش رو به سمتم دراز کرد تا با هم دست بده. منم از جا پریدم و سری باهاش دست دادم تا از ریتم نندازمش. زن معارجه معرفیش کرد. ایشون همسر من جای هستن. جای یه سلام دیگه گفت و با ورجه ورجه از کنار ما دور شد. زن معارجه با ناامیدی سر تکون داد و گفت میبینی؟ اون عوض شده اما من هیچ تغییری نکردم. اون با زمونه زندگی میکنه و پا به پاش خودش رو تغییر میده. من تو گذشته زندگی میکنم و هیچی عوضم نمیکنه. منظورم اینه که نه این وریم نه اون وری. یعنی نه مدرن و امروزیم و نه متجدد و قدیمی. میفهمی؟ نه غربی نه شرقی. خدایا هیچ کس نمیتونه این رو درک کنه. من انگلیسی حرف میزنم اما هندی فکر میکنم. ماشین میرونم اما توی لباس ساری. موسیقی جاز گوش میدم ولی از اینکه کسی تو قصر من بخوابه دلم میگیره. اون من رو به سمت ویلا راهنمایی کرد. یه پسر بچه تو راه روی تمیز و واکس خورده ویلا مشغول سه‌چرخه سواری بود. زن مهارجه رو به پسرک فریاد زد. جواد تو درس داری؟ بی خیال مامی، بذار سه‌چرخه سواری کنم. امشب برای تنبیه باید 10 تا فعل لاتین رو صرف کنی. ای خدا مامی، میدونی که من از لاتین بدم میاد. پسرک سه‌چرخه‌اش رو تحویل یه خدمتکار داد و رفت پی کارش. زن معارجه گردن ببر بنگالی که از کاه پر شده بود رو نوازش کرد و گفت خودم این ببر رو شکار کردم. میبینی؟ ما تو سرزمین پرتناقضی زندگی میکنیم. 50 میلیون میمون تو این کشور زندگی میکنن که خورد و خوراکشون قد خورد و خوراک 50 میلیون بچه است. بچه ها از گرسنگی میمیرن اما هیچ کس میمونا رو نمیکشه چون این حیوان توی هند مقدس به حساب میاد، ولی ببرا که آزادی واسه کسی ندارن رو میکشیم. میلیون میلیون گاو داریم که ترافیک شهری درست میکنن، ولی کسی جرأت بیرون انداختن یا کشتن و خوردنشون رو نداره چون گاو هم یه حیوان مقدسه. زنای هندی هم مثل کشورشونن، پر چیزای زد و نقیز. واسه به دست آوردن قانون حق طلاق میجنگن ولی جشن سیتا رو بر هم برگزار میکنن. شما میدونید جشن سیتا چیه؟ نه نمیدونم. خسته به نظر می اومد و به ببر پر شده از کاه تکیه داده بود. حس میکردم تب داره و باید استراحت کنه. جشن سیتا تو ماه اکتبر برگزار میشه. زنان یه خیابون یا یه محله و منطقه روزه میگیرن و دور هم جمع میشن و از خروس خون تا شب قصه سیتا رو توی آواز دست جمعی میخونن. سیتا خدای وفاداریه. وقتی ماه تو آسمون دیده میشه شوهر رو به زنش میکنه و میگه ماه در آمده ای زن. اون وقت زن یه مش آب روی ماه میپاشه و از سیتا میخواد بذاره همسر فعلیش تو 7 تا زندگی بعدی هم همسرش باشه.
حتی اگه از شوهرش بیزار باشه؟
بله.
حتی اگه چشم دیدن شوهرش رو نداشته باشه؟
همه زنای هندی از خدای وفاداری همچین درخواستی میکنن؟ جواب داد بله تمامشون. گفتم کسی به ماجرا نمیخنده؟ جواب داد هیچ کس. پرسیدم شما چی خانم مهارجه؟ شما هیچ وقت آواز سیتا رو خوندین؟
خندید و جواب منفی داد. ازش خداحافظی کردم تا برگردم هتل. غروب جایپور خیلی زیبا بود و نمیدونم چجوری شد که از مرکز شهر سر درآوردم. شاید امیدوار بودم یه اتفاق تازه رو تجربه کنم. همینجور هم شد. به صحنه‌ای برخوردم که توریستا واسه دیدنش بال بال میزنن. اونم مراسم تشییع جنازه یه آدم فقیر بود. مرده رو روی یه تخت روون ساخته شده از نی خوابونده بودن. یه نفر تب میزد و 7 نفر زن اون مرد مرده رو همراهی میکردن. بیوه اون مرد خیلی قشنگ و خیلی جوان بود. به ساق پاش خلخال بسته بود و انگشتاش حلقه های مسی داشتن. با تعجب تماشاش کردم. هیچ اثری از ناراحتی تو صورتش دیده نمیشد. قدماش رو جوری برمیداشت که پنداری داره واسه خرید خونه به سمت بازار روز میره. دنبالشون راه افتادم تا رسیدیم به یه دالون تنگ و تاریک که جای سوزوندن جنازه ها بود. یه تندیس مقوایی که دوروبرش پر ستاره های رنگی بود به چشمم خورد. اون شیوا بود، خدای مردگان سرزمین هند. یه پیرمرد با موهای سفید و چشمای سرخ شده براش شمع روشن میکرد. اونورتر 2 تا کوپه خاکستر پیدا بود. تنها چیز باقی مونده از دوتا جسدی که یکم قبل سوزونده بودن. مرد دیگهی که یه میله آهنی دستش بود خاکستر رو به هم میزد تا آتیش خاموش بشه و بتونن دوتا کپه خاکستر رو ببرن. بعدش رو به من کرد و اینه و توتی گفت
Big man 3 hours, small man 2 hours, baby 1 hour.
در واقع داشت برنامه یه ساعت کاریش رو برام توضیح میداد. ترجمه در پاورقی: مرد چاق 3 ساعت، مرد لاغر 2 ساعت، بچه 1 ساعت. تخت رو روی زمین گذاشتن. قوم و خیشا گرم چونه زدن سر قیمت هیزومی شدن که واسه سوزوندن مرده لازم بود. آخر سر مرده رو بالای یه تل هیزوم گذاشتن و روش رو جوری با چوب پوشوندن که تنها سرش بیرون موند. یکی از فامیلا چوبی برداشت و محکم تو فرق مرده کوبید تا موقع سوختن جمجمش نترکه. آتیش روشن کردن و شعله های قرمز اون دالونه تاریک رو پر کرد. دوباره بیوه اون مرد رو نگاه کردم. آروم و دست به سینه وایساده بود. هنوزم هیچ نشونه ای از غم و غصه تو صورتش دیده نمی شد. انگار این ماجرا هیچ ربطی به اون نداره. آتیش تن مرده رو خاکستر می کرد و این زن تو دود اون آتیش نفس می کشید. انگار توی عالم دیگه سیر می کنه. به چشمای مرده نگاه کردم که انگار داشت جماعتی رو که واسه تماشای کباب کردنش جمع شده بودن نگاه می کرد. یهو اون زن بیوه بیخیال رو دیدم که دوید و کم مونده بود خودش رو میون آتیشا بندازه که چند تا از قوم و خیشا جلوش رو گرفتن. او بی سر و صدا سعی میکرد خودش رو خلاص کنه و تو آتیش بپره. تمام این ماجرا تو سکوت کامل اتفاق افتاد. نه بیوه و نه اقوام مرده هیچ کلمه‌ای به زبانشون نمیومد. همونجور که چند تا از اقوام مرده بیوه رو به سمت بیرون از دارون میکشیدن، با خودم فکر میکردم چیزی که دیدم فقط یه خواب و خیاله. تنها تو قصه های سالگاری بود که زنا خودشون رو تو آتیش سوزوندن جسد شوهراشون مینداختن. به یکی از قموخیشای مرده نزدیک شدم، پرسیدم این زن شوهرش رو خیلی دوست داره؟ جواب داد چطور مگه؟ گفتم آخه سعی میکرد خودش رو تو آتیش بندازه. جواب داد چطور مگه؟ وقتی برگشتم هتل چیزی که دیده بودم رو واسه پسر مهارجه تعریف کردم. بهم گفت بله، همین اتفاقاته که خانم مهارجه رو متاسف میکنه. چند سال پیش هم همسر مهارجه یوتپور، دوست پدرم، خودش رو تو آتیشی انداخت که واسه سوزوندن جسد شوهرش روشن کرده بودند. هیچ کدوم از بستگان هم جلوش رو نگرفتن. پرسیدم مگه این کار از 1927 ممنوع نشده؟ چرا؟ اما خیلی از زنا به این ممنوعیت توجه نمی کنن. می دونین وقتی ازدواج زنای هندی برای تمام عمره و مردن همسر بدترین اتفاقیه که ممکنه واسه یه زن هندی پیش بیاد؟ حتما این رو قبلا شنیدین؟ جواب دادم بله، برام تعریف کرده بودن. حتی اون مراکز دولتی که واسه نگهداری از بیوه زنا هست رو نشونم دادن. مثل خونه های سالمندانی بودن که توی غرب هست. اونجا از پیرمردا و پیرزنایی که دیگه کسی نمیخوادشون نگهداری میکنن. ولی خیلی از زنای بیوه سن و سالی نداشتن و گاهی سنشون از 15 سال بیشتر نبود. مدیر یکی از این مراکز برام گفت که کم سن و سالا معمولا مقاومت بیشتری از خودشون نشون میدن. مثلا وقتی تو روزای مرخصی مسئولین اونجا تشویقشون میکردن که برن بیرون و یه گشتی بزنن، اونا تفره میرن و خجالت میکشن تو خیابون ظاهر بشن. احساس گناه میکنن و ترجیح میدن تو اتاقاشون باقی بمونن و آوازای سوزناک بخونن. پسر مهاراجه گفت از طرفی هم یه زن بیوه چی کار میتونه بکنه؟ جواب دادم میتونه دوباره ازدواج کنه. قانون هند اجازه این کار رو داده. گفت بله، از تصویب قانون ازدواج مجدد خبر دارم، اما خودم تا به حال ندیدم که یه زن هندی ازدواج مجدد کنه. بعدش پسر مهاراجه از جاش بلند شد تا به یه زن توریست که احتیاج به راهنمایی داشت کمک کنه. اون توریست یه بیوه‌زن میلیاردر از اهالی بالتیمور بود که ارثیه‌ای باقی مونده از شوهر سابقش رو صرف مسافرت به دور تا دور دنیا کرده بود. به پسر مهارجی گفت دوست داره امضای همسر مهارجی رو داشته باشه. می گفت امضای فرانک سیناترا هم داره. پسر مهارجه قول داد که از خانم مهارجه واسه اون امضا بگیره. من و دویلیو واسه رفتن به کلکته آماده می شدیم. رفتیم کلکته. توده سفید تن آدمایی که از زور بی سقفی غروبا وسط خیابونا دراز می کشن دل هر کسی رو آتیش می زد. اونجا تلخترین اتفاقایی که فقر باعثشون بود رو با تمام وجودم حس کردم. شبا واسه رفتن به هر جایی باید از رو تن کسایی که روی آسفالت خوابیده بودن رد می شدی. شکل گله گوسفندی بودن که تو آغل کنار هم خوابیده باشن. صبحا ماشینای شهرداری جسد اونایی که دیگه هیچ وقت سر از زمین بلند نمی کردن رو از خیابون جمع می کردن و یه جا می سوزوندنشون و خاکستراشون رو تو رود گنگ می ریختن. وبا و حسبه و مریضی های دیگه تو کمین مردم نشسته بودن و معلوم نبود چرا بیشتر قربانیاشون رو از بین زنان انتخاب میکردن. نزدیک رودخونه گنگ معبد خدایی به اسم کالی بود که توش تا همین 100 سال پیش آدم ها رو تو شبای مهتابی قربونی میکردن. سری زدیم به اون معبد کوچیک که فقیرا واسه فرار از گرمای آفتاب بهش پناه میبردن. راهب بزرگ معبد بعد تیغ زدن ما راهنماییمون کرد تا کالی رو که شکل یه آتیش کوچیک نقاشی شده بود ببینیم. خود راهب اعظم به جای تعریف کردن از کالی شروع به حرف زدن از خروشچف کرد و توضیح داد که اون موقع سفر تبلیغاتیش به هند اونجا اومده و حتی با راهب دست داده. بعدش درخت خشکی رو نشونمون داد که زنای نازا به امید بچه دار شدن بهش با نخ و سنگیزه دخیل می‌بستن. بعد تو سردابی رفتیم که یه روز قربونگاه آدما بود. حالا گوسفندا جای آدما رو گرفته بودن و برای کالی قربونی می‌شدن. لاشه‌های گوسفندی که همه جا آویزون بودن و هر کدوم یه اتیکت قیمت داشتن نگاهم رو دزدیدن. راهب اعظم برام گفت مراسم قربانی کردن جنبه تشریفاتی داره. بعد از انجام مراسم لاشه های گوسفندان رو به فروش می رسانیم. شما هم اگه میل دارید می تونید گوشت بخرید. قیمتش از قیمت گوشتی که در قصابی ها فروخته می شود ارزان تر است. همون شب توی مهمونی چیزایی که تو معبد دیده بودم رو واسه چند تا انگلیسی تعریف کردم. اصلا تعجب نکردن و برام توضیح دادن این بزرگترین درسیه که تمدن انگلیسی ها به هندی ها یاد داده. یکیشون گفت اگه تنها هدف این کار قربونی کردن گوسفند بود ما از طرف گروه حمایت از حیوانات اقدام میکردیم و جلوی این کار گرفته میشد. ولی چون کشتن این حیوانا باعث سیر شدن شکم یه مشت آدم بدبخت میشه باش کنار اومدیم. چیزی که اونا ازش تعجب کرده بودن تعریف و تمجید راهب معبد از خروشچف بود. پاورقی نیکیتا سرگیوویچ خروشچف از 1894 تا 1971 سیاستمدار روس در سال 1953 به دبیر اولای حزب کمونیست شوروی رسید و از سال 1956 سیاست استالین زدایی را آغاز کرد. ادامه متن. تو چند دقیقه بحث داغی درباره کمونیسم را افتاد. مخصوصاً درباره خطری که این مرام ممکنه واسه ملتی که هزارون قرنه از تنبلی و گرسنگی رنج می‌برن داشته باشه. خیلی ترسیده بودن و عقیده داشتن که خیلی زود کمونیسم به هند میرسه و بعضی دیگه میگفتن این اتفاق هیچ وقت نمیتونه بیفته چون هند یک کشور به شدت مذهبیه. انگار نه انگار که خود روسیه یه روز کشور مذهبی بوده. بعدش در مورد سفرمون به سوماترا گپ زدیم. میپرسیدن چرا میخوام برم سوماترا؟ گفتم میخوام درباره مادر سالارا گزارش بنویسم. میگفتن اگه جزیره های بالی رو با رقاص یه لخت و پتیش انتخاب میکردم سفر بهتری میشد. براشون توضیح دادم که واسه تفریح و خوشگذرانی مسافرت نمیکنم و چون کلا آدمای چرت و کسل کننده ای بودن گفتم باید زودتر حرکت کنم. هواپیمامون شبونه به سنگاپور و از اونجا به جاکارتا می رفت و اگه نمی جنبیدیم از پرواز جا می موندیم. هوا گرم بود. موقع فرار از اون فضا به جمیله و پروانه های آهنی فکر می کردم و به بیوه زنی که می خواست همراه جسد شوهرش خاکستر بشه. یا زن مهاجره که از تصور اینکه کس دیگه ای تو سویت سابقی قصرش میخوابه غمگین بود. این هندی بود که تو قلب و وجود من باقی میموند. درست برعکس چیزی که توی خیالات بچگیم بهش فکر کرده بودم. پایان بخش دوم.
پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.
یالو تو پاییزش خواب که عمرمون رو پای عاشقی دادیم ما، زخمی رویاهای رفته به بادیم ما، با همین آرزوهای ساده شادی زندگی کن، حتی بی نشونه فردا که شد از ما چی میمونه، زندگی کن. دنیا گاهی غرق دو راهیه، کی میدونه رسم دنیا چیه، زندگی کن. پشت هر عشق بغض یه سفره، بس که عمر آدم زود بگذره، زندگی عشق زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه، عشق یعنی تموم زندگی تو آتیشه، عشق عشقی که داره بی اراده میریزه، عشق باقی که دیگه تا گلو تو پاییزه. حتی بی نشونه فردا که شد از ما چی میمونه، زندگی کن. دنیا گاهی غرق دو راهیه، کی میدونه رسم دنیا چیه، زندگی کن. پشت هر عشق بغض یه سفره، بس که عمر آدم زود بگذره، زندگی کن.